شنوندگان عزیز و ارجمند، یک بار دیگر آغاز هفته وحدت رو به همه شما تبریک و شاد باش عرض میکنیم و آرزوی لحظات خوش میکنیم برای یکایک شما. و در این ساعت، یعنی ساعت 16، دعوتون میکنم از رادیو گفتگو ساعت 24 و 1 دقیقه را بشنوید.
ساعت 24 و 1 ساعت 24
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند. ساعت 24:01.
ساعت 24:01. تغییر شناخت مخاطب فراتر از انتقال معناست. به نام او که صاحب عالی ترین شناخت هاست. یکی از مفاهیم مرتبط در حوزه سرمایه اجتماعی مفهوم حمایت اجتماعی است. حمایت اجتماعی مفهومی چند بعدی است که به اشکال و طرق مختلفی تعریف شده است. برخی پژوهشگران حمایت اجتماعی را میزان برخورداری از محبت، همراهی، مراقبت، احترام و کمک دریافت شده فرد از سوی افراد یا گروه‌های دیگر مانند اعضای خانواده، دوستان و دیگران تعریف کردند. با توجه به اهمیت موضوعات سرمایه اجتماعی، حمایت اجتماعی و حکمرانی خوب در عصر حاضر، این سوال پیش می آید که آیا سرمایه اجتماعی و حمایت اجتماعی بر حکمرانی خوب تأثیرگذار هستند؟ اینجا رادیو گفتگوست و شما به دنیای شناختی دعوت شده اید. همراهان ارجمند برنامه ساعت 24:01، سلام. صدای ما را از استدیوی رادیو گفتگو یا به عبارت بهتر دنیای کمتر شناخته شده ها می شنوید. آقای دکتر محسن آقایی، میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای دکتر مسعود بصیری، سردبیر و کارشناس رسانه هستند و در دو برنامه در مورد استانداردسازی از میزان حمایت سرمایه اجتماعی در سازه‌های پنجگانه برای رسیدن به تعادل شناختی صحبت می‌کنند. به قسمت اول این گفتگو گوش می‌کنیم و از شما دعوت می‌کنم همراه ما باشید و دنیای خود را در یک دقیقه با ما تغییر دهید.
به نام خدایی که جان را حکمت آموخت. سلام عرض میکنم شنوندگان عزیز و فرهیخته ایران اسلامی. از مجموعه برنامه های ساعت 24:01، امروز در خدمت شما هستیم. برنامه 12 خودمون رو به لطف خدا و تشویق هایی که شما با شنیدنتون انجام میدید برای ما میسر کرده که بتونیم این برنامه رو انشالله به نحو خوبی ارائه کنیم تا بتونیم به اهداف از پیش تعیین شده برسیم و انشالله که نتایج محتوایی خوبی هم برای شما داشته باشه. در راستای اینکه ما در خصوص تعادل شناختی، مؤلفه رسانه، مؤلفه علوم شناختی و ایجاد تعادل محتوایی و میدانی صحبت میکنیم، در این جلسه میخواییم راجع به چگونگی جلب نظر سرمایه اجتماعی و مخاطب نسبت به میزان حمایتهای چندگانه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی در جامعه صحبت کنیم. ما تو برنامه قبلمون راجع به موضوع مدیریت و کنترل بحران‌های اجتماعی صحبت کردیم که نتایج کلیش این بود که ما برای مدیریت بحران‌ها اگر بخوایم که از رسانه استفاده کنیم، رسانه مؤلفه خیلی بزرگیه در حوزه بحران و برای این کار باید مخاطبینمون رو نه در شروع بحران و در اثنای بحران، بلکه قبل از بحران باید مخاطبینمون رو تعامل خوب باهاشون داشته باشیم تا بتونیم اونها رو به عنوان سرمایه حفظ بکنیم و اونها به ما اعتماد پذیری داشته باشن. و بحث دیگه در خصوص این بود که ما بتونیم در مورد در حقیقت سرمایه اجتماعیمون موضوع بحران برون ساخت و درون ساخت، بحث سطح مخاطب و موارد حوزه جغرافیایی رو هم براشون در نظر بگیریم که اینا از برنامه‌ها و توانمندی‌هایی که در حقیقت رسانه باید نسبت به موضوعات و مخاطبین داشته باشه. امروز می‌خوایم راجع به چگونگی جلب نظر سرمایه اجتماعی و مخاطب نسبت به میزان حمایت‌هایی که عرض کردم خدمتتون در ابعاد امنیتی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی صحبت بکنیم.
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می‌کند.
ساعت 24 و 1 دقیقه.
دعوت کردیم از دو تن از کارشناسان عزیز که هم به لحاظ آکادمیک و هم به لحاظ تجربی دارای سوابق خوبی هستند. جناب آقای دکتر مسعود بصیری، سردبیر و کارشناس رسانه. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همه شنوندگان خوبتون، ممنونم در خدمت شما.
متشکرم. و همچنین جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه و حوزه شناختی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام و ادب دارم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون. با توجه به موضوعی که خدمت شما عزیزان اعلام کردم و اینکه شنوندگان ما الان ما رو دارن میشنون و میخوایم در حوزه بحث جلب نظر سرمایه اجتماعی و مخاطب صحبت کنیم، من خواهش میکنم که جناب آقای دکتر بصیری موضوع رو از دیدگاه خودتون یه مقدار واکاوی اولیه داشته باشید تا ما ادامه بحث رو در خدمت آقای دکتر داوودی باشیم.
بله خواهش میکنم. اگر مشخصا در خصوص جنگ شناختی یا تعادل در جنگ شناختی مد نظرتون هست که صحبت کنیم، خب خیلی مقوله باز و موسع و در واقع قدیمی هست. من سابقه جنگ شناختی یا نبردهای در واقع انسانها برای به دست گرفتن قدرت تفکر دیگران، چون تفکر کردن یک قدرت و این رو باید بتونی در اختیار بگیری، مثل سرزمین که منابعی درش وجود داره و اون منابع رو در اختیار میگیری تا بتونی در واقع از اون منابع برای پیشرفت کشور خودت یا در واقع تأمین احتیاجات خودت استفاده کنی. بشر همیشه در طول تاریخ به این مبارزه ادامه داده و اساسا از روزی که پاشو گذاشت روی این کره خاکی یا حتی قبلش، قبل از این که به قول مولانا میفرماید من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد بدین دیر خراب آبادم. چرا آورد؟ در نتیجه یک در واقع یک رفتار رسانه‌ای یا در حقیقت جلب آرا و افکار طرف مقابل بود که باعث هبوط انسان بر روی زمین شد، که حالا مفصله که شاید تو این برنامه نشه درباره صحبت کرد. اما آنچه امروز ما از نگاه سیاستمداران در حوزه به قول این آقای نای سافت پاور، جنگ نرم بهش میپردازیم، یا در حوزه رسانه ها بهش نگاه میکنیم، یا اسمشو جنگ شناختی میذاریم که حالا فاصله گذاشتن بین جنگ سخت، جنگ نرم و در واقع حوزه جنگ شناختی، که من خودم شخصا خیلی فاصله گذاری نمی کنم بین اینها، دلایلش هم توضیح میدم. بشر این مبارزش از قدیم وجود داشته، هموارم در واقع تلاش کرده که در این عرصه بتواند آرا و افکار عمومی رو به نفع خودش جلب کنه تا بتونه سرزمین دیگه ای رو تصرف کنه. اون کتاب معروف آقای سنتزو چند هزار سال قبل هم نوشته شده در به عنوان هنر جنگ، یه جمله خیلی جذاب و جالب و قابل تأملی داره و اون اینه که اگر فرماندهی 100 کشور رو فتح کنه، حالا منظورش از 100 کشور منظور همه دنیا، 100 کشور رو فتح کنه اما نتونه اندیشه های اون ملت های فتح شده در اختیار بگیره، اون فرمانده پیروزی نیست. ببینید، شما جنگ رو بردی اما پیروز نشدی. خب شما میبری ولی پیروز نمیشی. چرا؟ به خاطر اینکه در واقع نتوانستی تثبیت کنی قدرت خود رو در میان سرزمینی که فتحش کردی. تثبیت قدرت هم قطعاً، اونم باز میگم از نگاه شخصی منه که قطعاً از دریچه قدرت سخت انجام پذیر نیست، نمیتونی تثبیت کنی، چون اگر ملتی نپذیرن تو رو، فرهنگ تو رو، اندیشه های تو رو و رفتار تو رو مورد قبولشون واقع قرار نگیره، قدرت سخت شما رو بعد یه مدتی به شکل موریانه‌ای از بین خواهم برد، که در طول تاریخ هم ظهور و سقوط امپراتوری های مختلف بیانگر همینه.
یعنی تو نگه داشت دچار مشکل میشه.
بله داشتیم، زیاد داشتیم دیگه. اگه بخوایم مثال بزنیم، خود امپراتوری ایران بوده یا بزرگترین امپراتوری تاریخ بشر که در واقع خودشون میگفتن بریتانیای کبیر، انگلستان، حوزه حکومتیش حدود 33 میلیون کیلومتر مربع بود، از شرق آسیا شروع میشد تا غرب دنیا که در واقع کانادا و بخشایی از آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی ادامه پیدا میکرد. اما امروز از انگلستان تقریبا چیزی به جز یک نام و یک ذهنیت باقی نمونده. همه اینا رو از دست داد به خاطر که نتوانست، کمپانی هند شرقی نتوانست آرا و افکار عمومی در واقع هندی ها و فرهنگ اونا رو تحت تاثیر قرار بده به اون شکلی که باید. اثر گذاشت اما زبانشون رو تغییر داد، اما نتونست اندیشه هاشون رو تغییر بده. در ایران نتونستن استوار بمونن، در کشورهایی که بعد از فروپاشی عثمانی به وجود اومد نتونستن استوار بمونن، که نمونش همین در واقع عراق هست. و همجوری وارد آفریقا میشی، بخشایی از اروپا و در واقع حتی ایالات متحده که انگلیسی‌ها خیلی روش اثرگذار بودن. چرا؟ چون متکی بر قدرت سخت خودشون بودن و فکر میکردن قدرت سخت در واقع فرهنگ مردم رو هم داره تغییر میده. در حقیقت امپراتوری‌های بزرگی که فروپاشیشون اتفاق افتاد، عمدتلین یا شاید بگیم، باز میگم از نگاه من، تنها دلیل جدی فروپاشیشون نداشتن آرا و افکار عمومی یا سرمایه اجتماعی بود. برخلاف اون شما میبینی اسلام وقتی به قدرت رسید، چون بر آرا و اندیشه های مردم سوار شد، تونست اونا رو جلب کنه، هم امپراتوری بزرگی به لحاظ سخت و به لحاظ فیزیکی تشکیل داد، در اوج دوران خودش حدود 30 میلیون کیلومتر مربع از جهان رو در اختیار گرفت، جهانی که آمریکا توش نبود، هنوز کشف نشده بود، در واقع تمام جهان رو در اختیار گرفت. و از اون طرف الان بالغ بر 1000 خورده سال هستش که بیش از 1400 ساله که نه تنها فرو نمیریزه که نو به نو میشه و تغییر میکنه و قدرتش باقی مونده و امروز در واقع اثرگذارشو در دنیای امروز میبینیم. حالا این چند تا اشاره مختصر رو عرض کردم، اگر باز نکته بود من باز توضیح بیشتر خواهم.
پس طبق فرمایشاتی که جناب دکتر بصیر داشتن، میشه گفتش که موضوع جلب نظر سرمایه اجتماعی و مخاطب رو در حقیقت مرتبط با اقداماتی که در حوزه شناختی میشه شما مرتبط میدونید و شما قائل به این هستید که اگر ما جلب نظر سرمایه اجتماعی و مخاطب رو میخوایم داشته باشیم، فقط به لحاظ حالا محوریتی که شما توی مباحثتون مطرح کردید، فقط با قدرت سخت میسر نیست، بلکه حاکمیت بر اندیشه ها هم میتواند عامل مهمی باشد که در حقیقت جلب نظر سرمایه اجتماعی رو.
قدرت سخت یک عامله، یکی از عوامل،
یک عامل، شاید میتونه عامل اولیه باشه، ولی برای نگه داشته اون حوزه ای که قدرت سخت تونسته استارت حضورش رو بزنه، نیازمند حاکمیت و حکمرانی بر اندیشه ها هست.
حتی برای تثبیتش نیازمندیم.
حتما. خیلی متشکرم.
الان ساعت 24:01 است. شما در یک ساعت غیرعادی وارد دنیای کمتر شناخته شده های رادیو گفتگو شده اید. شما علاقه مندان به مباحث علوم شناختی می توانید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن های همراهتان هر لحظه و در هر مکان ما را بشنوید و به دنیای ما پا بگذارید. در ادامه استانداردسازی از میزان حمایت سرمایه اجتماعی در سازه های پنجگانه برای رسیدن به تعادل شناختی را با گوش سوم خود بشنوید.
جناب دکتر داودی، درآمد شما چیه به حوزه موضوعی برنامه؟
مثلا موضوعتون که من اصل درآمد رو با دو تا عبارت شروع میکنم. عبارت اول عبارت حمایت مخاطب از هستش و عبارت دوم عبارت حمایت از مخاطب برای.
بله.
ببینید، ما وقتی وارد حوزه شناختی میشیم و وقتی وارد حوزه ادراکات میشیم، یه چیزی رو باید حتما مد نظر قرار بدیم و اونم اینه که تقدم و تأخر ضریب درک مخاطب از موضوع آیا متناسب با اون چیزی که ما به عنوان یک رسانه یا به عنوان حکمران داریم بهش دقت میکنیم هست یا نه، کجاها نسبت به کدوم مفاهیم مقدم فکر میکنه و کجاها نسبت به کدوم مفاهیم متأخر فکر میکنه. من عرضم رو با یه مثالی شروع میکنم و اون هم اینه. ما مفهوم رو داشتیم تحت عنوان اربعین.
بله.
ما در اربعین علل قاعده این نزدیک 21.2 میلیون آدمی که رفتن در عراق به هیچ وجه من الوجوهی سخت افزاری نرفتند. اصلا اتمسفر سخت نیست.
بله.
در نرمترین، ادراکی ترین و شناختی ترین حالت ممکن که حتی دو نفر هم مثل هم راجع به یک موضوع فکر نمی کنند. یعنی شما با همین بزرگوارانی که در اربعین قدم می زنند، نه فقط از ایران، پاکستان، افغانستان، اروپا، آمریکا، جنوب شرق آسیا، از حوزه پاسیفیک، از حوزه آتلانتیک، هر کدوم که دارن میان، وقتی باهاشون صحبت میکنیم و وقتی باهاشون دیالوگ میکنیم، در طول مسیر از عمود یک تا عمود دو دیدگاهشون عمود سه فرق میکنه، عمود چهار دیدگاهشون متفاوت میشه. اما وقتی میرسن به خود روزه، یعنی به خود روزه اربعین و به خود کربلا میرسن، انگار همه دارن یه جور فکر میکنن.
سیاق رفتاری ظاهری یه جوره یا نه؟
نکته اینجاست، نه سخت افزاری بالا سرشون بوده، نه ترس و ابهامی وجود داشته، نه کنش واکنش خاصی در واقع بین حکومت ها و حکمران و دولت و هیچ کدوم اینا اتفاق نیفتاده. اما شما نگاه میکنید آدم های مختلف با انگیزه های متفاوت با دیدگاه های مختلف وقتی میرسن کربلا همه یه جور میشن. بزرگترین تجمع شناختی اینجا در واقع شکل میگیره. محال ممکنه شما معادل این رو، این که عرض میکنم محاله، حتی تصورش هم محاله ها، محال ممکنه شما معادل این فرایند، خود تجمع رو من کاری ندارم، معادل این فرایند رو جایی شما پیدا بکنید،
حتی در حج
اصلا غیر قابل حتی مقایسه است نسبت به حج. پس بنابراین یکی از اتفاقات بسیار مهمی که میفته اینه، مخاطبی که در طول مسیر اربعین حرکت میکنه با خود اربعین دیگه کاری نداره. برای همین خیلی ها قبل از اربعین میرن و برمیگردن. نه اصلا به اربعین هم نمیرسن.
بله بله بله.
بعضیا بعد از اربعین میرن و برمیگردن.
ولی تو فضای اربعین هستن.
هدف به لحاظ ذهنی ثابته اما مسیر حرکت متفاوته. و شما نگاه میکنید میبینید اتمسفر امام حسین، اتمسفر از عاشورا تا اربعین، دقیقاً یکی از بزرگترین حوزه‌های جنگی شناختی در طول عالمه. من کتاب سانتزو رو گذاشتم آقای دکتر، یه بار مفصل خوندم، عروخانی کردیم به تعبیر خودم، بعد اومدیم فکت گیری کردیم، بعد اومدیم کدگذاری کردیم، خلاصه کتاب رو به قول دوستان تجزیهش کردیم.
بله.
من دیدم کل اون کتاب در مواجهه با این 40 روز از عاشورا تا اربعین اصلا حرفی برای گفتن نداره. یعنی اصلا آنچه که گفته درست گفته ها، سانتزو غلط نگفته، خیلی هم درست گفته، اما خیلی خیلی درست ترش اصلا این 40 روزه که شما
چون ندیدن اونا با این فرهنگ آشنا نیستن.
ولی وقتی ما معادلش رو میزنیم میبینیم باطل تمام این گزاره هاییه که شاید یه جاهایی هم پاسخی برای دادن، مثلا سانتزو در حوزه اخلاقی یه جاهایی پاسخی برای دادن گفتن نداره، ولی اینجا داری. شما برای همه
شرق خیلی جا نداره. شرق اساسا ببخشید در تایید فرموش حضرت علی عرض میکنم، مثلا دیگه بزرگاشون مثل کنفیسیوس و یا دیگران اون فرهنگ شینتو و اینها که دارن، یه جمله ای دارن میگن چون نمیتوانی همه خصوصیات اخلاقی خوب رو در یک نفر جمع کنی و اونو الگوی خودت قرار بدی، میگه در یک نفر قابل جمع شدن نیست.
بله.
چون در یک نفر قابل جمع شدن نیست و ما نمیتوانیم الگویی پیدا کنیم. این فرهنگ سامورایی هم هست که خیلی هم بهش اهمیت میدن، دست نوشته قدیمی مال حدود 2000 سال پیش که میگه چون نمیتوانی در یک نفر جمع ببینی آدمای مختلف که دارای فضایل اخلاقی پسندیده هستن، از هر کدوم یه چیزی بگیر و اون رفتار رو الگوی خودت قرار بده، چون نمیتواند یک نفر رو دارای همه فضایل، لذا پاسخ نمیتونه به این سوال که شما گفتید بده. ولی در اربعین همطور که ایشون فرمودن، شما میتوان یک نفر رو پیدا کنی، یک شخصیت رو پیدا کنی که تمام فضایل اخلاقی که خداوند میتونه در یک نفر قرار بده رو یه جا توش ببینی و هیچ شبهه‌ای برات وجود نداشته باشه، لذا میشه گردش جمع شد.
بله.
اون وقت اونجا خطای ادراکی رسیدی کجا شکل میگیره؟ اونجایی که ما میایم از عنوان جاماندگان یاد میکنیم، اشتباه ترین، یعنی این خودش اختلال شناختیه دیگه. هی میگیم جاماندگان اربعین، جاماندگان کربلا. آقا اساسا کسی از این مسیر نمیتواند جا بماند، این اتفاقا تجمع دلدادگان است. این تجمع، یعنی حتی ببینید من میخوام به ریز بگم، اونجایی که ما میایم حتی در انتخاب واژگان میخوایم بیایم صحبت بکنیم، مشخصا در حوزه رسانه‌ای هامون، حالا ما که عمدتا کار رسانه‌ای میکنیم، متوجه نیستیم که حتی استخدام این واژه به شدت فاصله داره با اصل این رویدادی که داره حاصل میشه. آقا شما جامانده از مسیر جغرافیا که مد نظر نیست لزوما، الان مثلا این اتمسفر
نگاه این همون جغرافیاست.
بله این کلمه
جغرافیا، در حالی که اصل این واقعه از جغرافیا بزرگتره. ما نمیتونیم بیاییم محصولش کنیم در یک فضای جغرافیایی، بنابراین در هر نقطه‌ای، در هر حالتی و با هر مدلی.
شاید آقای دکتر در محل زمان از این عبارت استفاده میکنن برای اینکه خب، این محل مکان دکتر. رو
من چرا عرضم رو با این شروع کردم؟ برای اینکه عرض کنم که در حوزه شناختی وقایعی مثل اربعین، عاشورا و این مسیر محصور در زمان و مکان
بله.
نیست.
بله درست.
ببینید ما در حوزه شناختی، خب اینجا مخاطب چه حسی میکنه؟ چون حسین ابن علی محصور در زمان نبود و چون محصور در یک مکان نبود، شد حسین ابن علی علیه السلام. و الا شما حضرت زینب رو میری در دمشق، حضرت رقیه رو میری در سوریه، حضرت علی رو میری در نجف. ببین پراکندگی جغرافیایی به لحاظ وسعت رو شما نگاه بکنید. پس یک، محصور در جغرافیا به معنی ارز و خاک نیست.
بله بله بله.
ارز ماجرا خیلی بزرگتر از ارزش داره حرکت میکنه. دو، این واقعه محصور در زمان نیست. ما یکی دلالی که میگیم پویاست، مای بصری هم فهمیدن نو به نو داره تازه میشه، خب یکی دلالش همینه. پس ما اگه به لحاظ شناختی و ادراکی بیایم این رو تبدیلش کنیم به یک مناسک، بزرگترین خطای شناختی رو مرتکب شده. چرا؟ چون این عظمتی بالاتر از همه این مفاهیمی داره که ماها به خاطر تنبلیمون، حالا من اینجوری اسمشو میذارم، در استخدام گزاره ها اون واقعه رو محصور در این موضوع میکنیم و کوچیکش میکنیم، آرام آرام از پاسخ دادن به سوالات وا میمونیم. پس مخاطب چرا بین خودش و رسانه ای تحت عنوان عاشورا، رسانه ای تحت عنوان حسین ابن علی، رسانه ای تحت عنوان کربلا احساس قربت نمی کنه؟ برای اینکه این رسانه رو رسانه حامی نزدیکه به خودش می دونه،
یعنی فطری می بینه،
حتی فراتر از فطری. فطری میشه یک از این تعداد گزاره‌ای که استخدام می کنه برای اینکه بتونه توصیفش کنه. پس احساس حمایت می کنه. این عبارتی که میگن ما در پناه حسینیم، اینو شما به یه لایک بری بگی نمیفهمه، واقعا نمیفهمه. من آدم دیدم از اروپای غربی واقعا لایک بود، فقط حسب کنجکاویش باشد اومد تو اربعین، واقعا حسب کنجکاوی، اونم 3-4 تا 5 تا عمود رو رد کرد، هنگ کرد اصلا. خب برگشت که آقا من باید برم فکر کنم ببینم اصلا چی به چی شد. موقعی که برگشت و من با این یک سال در مراوده بودم، میگفت من خدا رو قبول ندارم اما احساس میکنم این حسینی که شما میگید حامی خوبیه. گفتم خب بابا لعنتی، تو اگر حسین ابن علی حامی خوبی، خب خدای حسین هم. ولی حالا او به اندازه یه درک خودش
حسین هست.
این تو حالا تو ظرف خودش ما داشتیم باهاش صحبت میکردیم. اما وقتی میگیم در پناه حسینیم، حس اون حمایت فراتر از هر نوع حس بازدارندگی یا آوانگاردی میتونه برای ما موثر باشه. عرض ما اینه، یک رسانه در قالب تعریف امروزیش وقتی داریم ازش صحبت میکنیم، اگر بتواند همین 40 روز رو تبدیل به متد بکنه نسبت به سرمایه اجتماعیش، نسبت به انقلاب، نسبت به نظام، نسبت به همه اون مفاهیمی که حسین ابن علی رو در این کشور از حسین ابن علی در حیات مخفی و زیرزمینیمون تبدیل به یک علم و کتل بین المللیش کرد، خب قاعدتا مخاطب وارد فضای حمایت بدون انتها میشه. این حس حمایت خیلی از چالش ها رو بی میبره، اصلا جلوی خیلی از اختلال ها رو اتوماتیک میگیره. شما تو این 30-40 روز، حالا کاری با محرم و سفرش نداریم، اما خود ایام اربعین، یعنی از عاشورا تا اربعین رو نگاه میکنید، جامعه موضوعش متفاوته. ببینید، جامعه که ما در این 40 روز تجربه کردیم، جامعه بود که دولت به معنی مستقرش نداشت، جامعه بود که 1000 تا واقعه رو تجربه کرد، اما شما نگاه کن جامعه از مسیر تعادل خودش خارج نمیشه. قطعا شاید اگر بین مثلا آبان تا نمیدونم مثلا اسفند بود، جامعه چیز دیگه‌ای میشد، یه اتفاقات دیگه‌ای درش میافتاد. برای همینه که شما نگاه میکنید ببینید مقام اعظم رهبری تو روز اربعین بین دوتا نماز مفاهیمی رو که راجع به این فرم حمایت داره ازش صحبت میکنه، یه مقدار متفاوت‌تر از این اسم بازی‌هایی که ماها بعضا توی مباحث آکادمیکمون در واقع در میاریم. عرضم رو جمع‌بندی کنم، فکر میکنم مهمترین حوزه حمایتی شناختی که ما میتونیم ازش متدگیری بکنیم، اون گزاره‌های بومی، نه لزوماً بومی ملی، بومی ایدئولوژیکی شدمون در حوزه رابطه بین ما و همه ابزارهای نوپدیدی که ما اسمشو گذاشتیم رسانه و قصه الهازا میتونه اینجا ایفای نقش کنه.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر داودی.
مفاهیم دینی و عزاداری‌های حسینی همیشه جزو فرهنگ معنوی ایرانی‌ها بوده است.
اما امروز در ایران اربعین روزنامه‌ها هم منتشر نشدند.
رسانه‌های بیگانه ناگزیر به این مسئله هم ورود کرده‌اند و سعی کردند وسعت این حس معنوی را کم کنند.
خیلی مورد جالب و قابل مطالعه است این ماجرای اربعین. یک رسم دستسازی هست که تا 20 سال پیش اینطور نبوده.
که در مرز ایران و عراق هم ظاهرا سرگردانن و در تهران هم راهپیمایی جامانده های اربعین برگزار میشن.
آنها میدانند که نمیتوانند مستقیما با این جریان مبارزه کنند، بنابراین سعی دارند دایره نفوذ آن را کم کنند، که اصطلاحا به آن آسمان محدود میگویند.
میگه بدعت پشت بدعت، اول ستاد راهپیمایی اربعین، حالا ستاد جاماندگان از راهپیمایی.
به ما گفتن که دستور دادن که به صورت رایگان میوه و تره بار بفرستیم برای راهپیمایان اربعین.
بعد کم کم داره یه تبلیغ میشه به یک در واقع تفریح مذهبی. بسیاری که داخل ایران هستن از این بچه حزب‌اللهی ها و اینها، برای تفریح هم که شده اونجا میرن.
سیاسی کردن و غیر عقلانی نشان دادن محرم، شکاف بین عزاداران و ده ها روش دیگر.
چقدر بهره برداری کرده تا حالا از مراسمی مثل اربعین حکومت ایران؟
مانور سیاسی به شمار میاد که باید به هر قیمتی که شده برگزار بشه.
آپتین نوشته مراسمی که الان واسه شیعه مقدسه تا چند وقت پیش نبود و به مرور مقدس شدن مراسم. این چنین نمونه شو داریم میبینیم.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
من خواهش می‌کنم ادامه مباحثی که در نظر داشتید رو بفرمایید آقای دکتر بسیج.
عرض کنم که آقای دکتر داودی خیلی خوب اشاره کردن و این بحث رو جلو میبره، از همین نو به نو شدن و تکرار شدن بدون خستگی در حوزه در واقع دین، که چون منطبق بر فطرت هست، چون ساختارگرای ها میگن که جامعه به سمت آنارشی حرکت میکنه، الزاماً جوامع بشری به سمت از هم پاشیدگی و در واقع آنارشی حرکت میکنه، و این دولت ها هستن که با در واقع تقویت قدرت مانع از فروپاشی جامعه میشن. اما فطرت انسان متفاوته حالا با این نگاهی که اونها دارن، و فطرت انسان به سمت یکی شدن، به سمت وحدت، به سمت تمرکز و به سمت کمال حرکت میکنه و اتفاقا در این جنگ شناختی است که به دلیل سرگردانی به سمت آنارشی حرکت میکنه. آنارشی ناشی از